أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این آیه رسیدیم که و جا عرب بوشه و الملک صفن صف. قبل از این که وارد بیان این آیه شریفه بشیم، اشاره کنیم که خب این آیه از آیات متشابه یا متشابه که طبعا باید در او یک نوعی تأویل قائل شد. ما سابقا در بحث وضع الفاظ برای ارواح معانی که کتابم شده و منتشر شده، اونجا اشاره کردیم که ملاک ما برای محکم و متشابه یه ملاکیست که خودمون طرحش میکنیم. البته ممکنه با بعضی از سخنانی که بزرگان هم گفتن و جای خودش اونجا استقراءً گفته بودیم چه ملاکاتی هست تفاوق هم داشته باشه. میگفتیم لفظی که شما میشنوید یا نص در یه معناست یا ظاهر در یک معناست. نص در معنا یعنی یقیناً همون معنایی ازش اراده می شود که ظهور دارد. ظاهر یعنی این که یقین نداریم به این مسئله، ولی ظن عرفی همین معنا رو ازش می فهمه. در رابطه با ظهورم، ظهور معناش نمایان شدن، یعنی این لفظ وقتی میاد چه معنایی در ذهن متعارف مردم نمایان می شود. پس یا نصف یا ظاهر. اگر ظاهر، از دو حال خارج نیست، یا مخالف یکی از یقینیات ماست، چه یقینیات عقلی چه یقینیات شرعی. یقینیات عقلی چیزایی هستند عقلن محالن یا عقلن باید باشن. اگر مطلبی از آیه با این مخالفت داشت، محال است که خدا جسم باشد، محال است که خدا حرکت داشته باشد، یا واجب است به ضروره که خدا موجود باشد، اینجور است که یه جا باشه یه جا نباشه. در این باره اگر یک متنی آیه ای از آیات الهی با یکی از یقینیات ما چه عقلی چه اون اموری که از نظر شرعی استحاله دارند یا ضرورت دارند، مثلا ما از نظر شرعی میگیم محال است که پیامبران پدرانشون کافر باشن، لذا آیه‌ای که پدر ابراهیم رو کافر معرفی میکنه عقلا مشکلی نداره ولی با شرع نمیسازه. حالا ممکنه کسی در این شبهه کنه که شرعی نیستان، آره فرضاً اگر بود، اگر گفتیم آقا شرعاً ما یقین داریم به این که پیامبران باید معصوم باشن، آیات اون وقت دلالت بر گناه پیامبران بکنه، این آیات رو میگیم متشابه. در اون بحث مفصلی که در بحث گوهر معنا مطرح کردیم، فارق بین محکم و متشابه رو این قرار دادیم که محکمات نصوصند و هر ظاهری که خلاف استحاله مقابلش که محال و استحاله عقلی و شرعی نیست. در رابطه با متشابهات اون وقت یه بحثی بود که چه باید بکنی. البته فقط در رابطه با متشابهات هم نیست، در کل مواجهه با آیات الهی پنج نحوه برخورد وجود داشت. یه نحوه برخورد برخورده بود که اخذ به ظاهر بکنن، بگن ظاهرش رو میگیریم و همون رو اخذ میکنیم. گفته یدالله فوق ایدیهم، یعنی همین دست، یعنی خدا دست داره. وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره، یعنی خدا رو میبینن، خوشحالن و خدا رو میبینن. و جا عرب بفید الملک و صفن صفا، یعنی خود خدا با پای خودش میاد، اخذ به ظاهر میکن. قول دوم بودن که تعویل می بردن خیلی هم زیاد، که عرفات و این زمینه زیاده روی هم کردن. مرج البحرینی التقیان میگن نمیدونم، یعنی مثلا حسنین و فاطمه زهرای در بین هما برزخون لایم ریا. سلو یعنی نگاه به صورت امام بکنید. خیر یعنی مثلا فرض بفرمایید که لطف امام به شما. از این مواردی که خیلی هاش تو تفسیر ابن عربی و تفاسیر دیگری که احیانا مطرح هست. تعلیل گرایانه بسیار زیاد برخورد میکنن در مقابل گروه اول که بسیار اخذ به ظاهر میکنن، میگن بله همینی که هست. قول سوم که قول مفسرینه و قول به اصح به همه معمولا فقهای شیعه و متکلمین شیعه نسبت داده شده، میگن ما در مباحث مربوط به مبدع یعنی خدا تعبیر میبریم، در معاد تعبیر نمیبریم. ازا داره اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، در قیامت از این بترسید، یا خدا هم واقعا در قیامت وقودها الناس و الحجاره. میگه در اون جا یحمل عرش ربهی و الملک و علا ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه، خب به همون صورت ملائکه هستن میان میبرن. اما اینکه خود خدای سبحان در اون روز جا، این استحاله داره، مربوط به مبدعه، مربوط به خداست، نمیشه. این قول رو ما میگیم همون بیان ماست. بیان امروزیش هم بخوایم بدیم میگیم بهش میگن عقل ستیز و عقل گریز. میگن قضایی ها سه دستن، عقل پذیرن، عقل پذیر یعنی دلیل برش وجود داره. نوع دوم عقل ستیزن، یعنی شما دلیل دارید که بحاله، این اصلا نمیتونه درست باشه، عقل برخلافشه. نوع سوم عقل گریزن. عقل گریز یعنی این که عقل نمیتونه بگه نه درسته نمیتونه بگه غلط. حالا شما هزاری هم عقل فکر کنه، این که بهش چهار تا خیابون بگه پنج تا خیابون عقلی نیست، نمیشه گفت غلطه نمیشه گفت درست. این که ملائکه 60,000 تا یا 600,000 تا یا 6 میلیون هستن یا نیستن، عقل نمیتونه بگه غلطه نمیتونه بگه درست. به اینا میگن عقل گریز. نوع دومش میگن عقل ستیز، یعنی اونایی که استحاله عقلی داریم برش. در اونایی که استحاله عقلی داره خیلی هم ملاکش مبدا و معاد هم نیست، ملاکش عقل ستیز بودنه، ما اونا رو باید تعبیر ببریم، اونا میشه متشابهات. اونایی که عقل گریزن نه، ما به ظاهرش اخذ میکنیم، نمیتونیم دست از ظاهرش برداریم. این شما پایان بحث، البته شاید بعد بحث اون بوده اشاره بیشتر دم بریم بعد. این هم قول سوم بود. چهارم توقفی ها بودن، میگفتن آقا نمیدونیم، ما چه میدونیم چیه، همینه میگیم، اصلا نمیدونیم درسته غلطه. گفتن یحمل و عرش ربک یا الرحمن علی العرش استوى و سع کرسی و السماوات و الارض، کرسی من نمیدونم یعنی چی. گروه اول اونا که میگن به ظاهر روایت هم میارن، میگن کرسی یعنی زیرپایی، عرش یعنی صندلی، خدا میشه رو صندلی زیر پاش یه چارپایی رو میذاره، پاها رو میذاره روش، کل آسمان ها و زمین تو دل این چارپایی هست، پای خدا رو چارپایی است. حالا یه همچین تصویری میکنن، گفتم گفته شده جای خودشم نقلش کردی. قول پنجم هم بعض الفاظ در ارواح معانی است که اون خیلی با قول سوم در تضاد نیست، قابل تجمیع با قول سوم، یعنی قول همون عقل ستیز و عقل گریز. در هر صورت چون این قبلا داشت بحثش کردیم، اینجا اولین جاییه تو تفاسیر آیاتمون که بهش میرسیم و جا عرب بکر که اینجا عقل ستیزه. ما بقیه آیاتمون به این میزان عقل ستیز نبودن. جا عرب بکر یعنی خدا، اگه رب بکر رو خدا بدونیم، رب بکر یعنی خدا، فردای قیامت می آید. خب خدا که نمی آد، پس نمیتونیم معنای ظاهرش رو بگیریم. باید چه کنیم؟ ما را نگیم چه کارش بکنیم، تصرف چنوری در این جا بکنیم، چه جور این رو دست ببریم که حد اقل مشکلات بهش بر بخوره. در این باره میگیم آره انشالله فردا یا جلسه هم جلسه بعد بازم صحبت میکنیم. ولی قدر مسلمش اینه که ما نمیتوانیم جا عرب بکر رو به معنای حقیقی خودش به معنای ظاهرش اخذ کنیم. چرا؟ روشن هم هست، به خاطر اینکه گفتیم از متشابهاته. از چرا متشابهاته؟ به خاطر اینی که ظهور داره در آمدن، ولی این ظهورش مخالف با یک قاعده قطعی و ضروری عقلی است. یا به عبارت دیگه، از دید عقل این مطلب دارای استحاله است، نمیتونه درست باشه. خب این در این باره، چون قبلا گفته شده مجددن هم بعدها بابتش میرسیم، این در ذهن دوستان باشه. تو آیاتی که احیانا به این صراحت و به این وضوح به این مسئله میرسه هست. البته قرآن خودشم بر این مسئله اشاره داره که در قرآن محکم داره، هن ام الکتاب متشابه داره، الذین فی قلوبهم زیغ اونا یتبعون ما تشابه علیهم، اونا تشابهات رو دنبال میکنن، متشابهات رو باید برگردونید. اونا را مشکی نمیدونه الا راسخون فی العلم، که راسخون فی العلم کی باشن؟ قالا بحثاش را خودش گفته شد. اما وارد بحث آیه بشیم، جا یعنی آمدن، یه فرقی با اتیان داره. مجیع و اتیان هر دو در لغت عرب به معنی آمدن هست و عطا به معنی آمد و به معنی البته یه جور بگی نوعی دیگه یه آوردن هم میشه، یعتی به آمد. جا هم همینه، جاء به معنای آمد، اگه با آمد میشه به معنای آورد. ولی توجه بکنیم که ما در ادب در زبان عربی آمدنمون هم لازم هم متعدی. در فارسی ما این رو درست فهم نمی کنیم. ما در زبان عربی جا از زیدون داریم، جا از زیدون یعنی آمد، همون که ما تو فارسی معنا میکنیم آمد، هیچ مفعولی هم نداره. جا زیدون کجا آمد؟ مثلا آمد مدرسه میگیم جا، تو فارسی میگیم زید آمد به مدرسه. تو عربی از قرآن هم هست، جا وعد ربک یا جا امرنا و فارت تنور، جا امرنا یا لما جا موسا لمیقاتنا، یعنی آمد به محل ملاقات ما. اما گاهی اوقات جا به صورت متعدی میاد، و مفعولش رو مستقیم میگیره. این تو فارسی ما نداریم، یعنی ما نمیگیم زید آمد امر را، میگیم زید آمد پیش امر. اما در عربی میگن جا زیدون امرن، این یعنی زید آمد پیش زید. هم میتونن بگن جا از زیدون الى امرن، هم میتونن بگن جا از زیدون امرن. تو قرآن هم داره جا از سحرتو الفرعونن، یعنی سحره آمدن پیش فرعون. اما یه تعدیه دیگه داریم و اون تعدیه به باه که اصلا معنا منقلب میشه، میشه آوردن، که جا به به با میاد. اون وقت میگن جا از زیدون به امره، یعنی زید امر را آورد، نه این که زید آمد پیش امر. قرآن هم داره جا بالحسنه، من جا بالحسنه یعنی کسی که حسنه را آورد. تو فارسی میگه آمد ما معنا نمی کنیم، به آورد معنا بکنیم. یه تعبیه دیگه هم داریم دوباره تو اونجا، عجا از زیدون امرن، این یعنی امر را وادار به آمدن کرد. یکی آورد، یکی وادار به آمدن کرد، عجا میاد. البته جا به میتواند با عجا هم معنا هم باشه، یعنی عجا از زیدون امرن، یعنی زید امر را آورد، و یه معنا دیشم اینه که زید امر را وادار و آمدن کرد. همش هم تقریبا در قرآن دارای تکراره. من جا بل حسنه، این حسنه آورد، جا از سحرت و فرعون، نه که سحره رفتم پیش فرعون، یا گفتم جا امر. یک نکته دیگه هم که هست، این فارق بین عطا و جا است که اول بحثمون گفتیم یادمون رفت تمومش بکنیم. مرحوم آقای مصطفی میگه، من احتمال دادم مثلا از فروغ اللغه گرفته باشه، از ابی هلال عسکری دیدم، ایشون نداره، حالا شاید از کسی گرفته یا از خودشه، من تو کتاب ایشون دیدم. ایشون میگه مجیء یه عمل اختیاری است، اما اتیان آمدن غیر اختیاریه، آمدن غیر ذوال عقوله. یعنی وقتی میگن آمد، اگه بخواد بگه طرف اختیاره هم آمد، با جاعد کار میبره. اگه بخواد بگه نه این غیر اختیاری بود، با عطا میاد. ازا در اونجا میگه هل عطا که حدیث موسا، حدیث موسا بر تو آمد، یعنی حدیث موسی که اختیار نداره که آمده باشه، غیر ذل العقوله. یا می فرماید حتی عطا نل یقین، حتی عطا کل یقین، هر دو داره. این عطا یقین که اختیار نداره، ذل العقول نیست، یعنی آمد یقین. اما وقتی میخواد جا عرب کار ببره، با مسائلی میگه که اون اختیار دارن، جا از سحرتو، جا از موسی. ولی بعدم خودشون میگه البته جای هم به کار میرن، این جای او اون جایی به کار میره. من استعمالات قرآنی این دو مورد رو دیدم، به نظرم استعمالاتشون اینگونه نیست که بشه یه همچین برداشتی رو مطابق فهم آقای مصطفی قبول کرد، الا اینکه لغتشناس های خیلی قوی قدیمی گفته باشن، که گفتم حتی مثلا در کسایی که فروغ رو بیان میکنن اونها هم به نکته اشاره ندارن. در رابطه با لغت رب قبلا اشاره کردیم دیگه، بسته میکنیم. رب به معنای چیزیست که و کسیست که انسان رو به سوی کمال سوق میده، ولذا هر چیزی میتونه باشه یا هر کسی میتونه باشه، ولی طبیعتا رب الارباب خداست. الف لام هم که میگیره الرب یا رب بکه که میگیره دیگه در رابطه با خداست. اما امروز و فردا یه مقداری راجع به بحث ملائکه صحبت کنیم. ملائکه کلن از موضوعات به تعبیری که اول بحث امروز گفتیم عقل گریزن، یعنی عقل نمیتونه بگه هستن، نمیتونه بگه نیستند. باید رجوع کرد به خود اون شهوداتی که حالا یا عرفای داشتند، ائمه‌ای بوده گفتند، کسایی که خبر داشتند، یا خود قرآن مطابق بیانی که خود قرآن گفته. برای ملائکه ویژگی هایی گفته شده، حالا امروز و فردا یه مقدار رازو به بحث ملائکه صحبت میکنیم. در رابطه با ملائکه ویژه فکر میکنم سابقا رازو به صحبت نکردیم تا حالا، من خودم امروز مطالعه کردم، به نظرم بحثاش جدید اومد. یک صفاتی رو در رابطه با ملائکه در قرآن گفته شده و آورده شده، بعضی خواستن از این صفات ویژگی های کلی استفاده کنن، مثلا گفتن ملائکه زیبان، یکی از ویژگی هاشون زیبایی، صفاس، نزهته. چرا؟ به خاطر اینکه مردم اون وقتا وقتی حضرت موسی رو دیدن گفتن قل حاشا لله، اونا گفتن قل نه حاشا لله، ما هازا بشر این هازا الا ملکون کریم. این دلیل نمیشه ملائکه همشون خوشگل باشن. ملائکه در تصویر انسانها خوشگلن، اما الان واقعیت خوشگلن ازش در نمیاد. بله امروز هم اگه میخواد کسی تصور بکنه نقاشی بکشه، ملائکه رو به شکل فرشته های خیلی زیوارو میکشه، اما موقع ملائکه عذاب اصلا انسانوار نباشن، اصلا شبیه انسان نباشن، گوش و چشم و دهان نداشته باشن، دلیل نداره که اینها زیبا باشن، دلیل نداره قشنگ باشن. در تصور انسان‌ها، حالا به خصوص در عصر یوسف، این گونه تصور می‌کردن. یا گفته شده که ملائکه مانند روی زمین زندگی نمی‌کنند. چرا؟ در اینکه یک آیه گفته قل لو کان فی الارض ملائکه، یه سوالی از پیامبر، اینی پرسیدن که شما خب چرا ملائکه نفرستاد خدا به عنوان پیامبر، شما رو فرستاد؟ خدا چرا وقتی میخواست پیغمبر بفرسته به شکل پیغمبری به شکل ملائکه این فرستاد؟ خیلی هم بهتر برداشت قبول میکردن. یه کسی رو فرستاد که یمشی فی الاسفاق یأکل و یمشی فی الاسفاق، مثل همین ها مثل ماها فرستاد. آیه قرآن میگه قول لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین، اگر ما در روی زمین ملائکه ای داشتیم که راه میرفتند و قابل اطمینان بودن، لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، اون وقت از آسمون بر اونها وقتی میخواستیم پیامبر بفرستادیم ملائکه بفرستادیم. یعنی پیغمبر هر قومی باید به شکل خود اون قوم باشه. اگر اون زمین ملائکه بودن رسولشون هم ملائکه بود، اگر روی زمین ملائکه نیستن انسان ها، رسولشون هم انسان هاست. خب از این آیه در نمیاد که روی زمین نیستن یا هستند. اگر قرار بود ملائکه‌ای باشن و براشون پیامبری فرستاده بشه، این ها طبیعتا پیامبرشون هم ملک بود. اما اونی که هست میشه استفاده کرد، این که پیامبران بر مردمان عادی وارد نمیشن. در این آیه در قالو لو انزل علیه ملک، اگر بر مردم عادی ملائکه‌ای فرشته‌ای وارد میشد، ولو انزلنا ملکن قالو لو لا انزل علیه ملک، میگه چرا ملک نفرستادن؟ ولو انزلنا ملکن، اگر ما یه ملکی فرستاده بودیم، لغزی الامر ثم لا ينذرون، دیگه کارشون تمام میشد، بهشون انتظار نمیدادیم، بهشون مدت نمیدادیم، اونا رو منتظر نگه نمیداشت. یعنی چهن در این آیه میشه استفاده کرد که فرشته ها برای مردم عادی وارد نمیشن، اما حالا فقط بر پیامبران وارد میشن؟ نه. کارکردشون چیه؟ اونی که هست کارکرد پیامبران، کارکرد فرشته ها بسیار متفاوته. یعنی در ادبیات دینی یک سریشون اووردن پیامه، حالا این اسم جبرئیله یا غیر جبرئیل هم پیام میاره. در آیه می فرماید از قالت الملائکه یا مریم، که خب بر مریم هم وارد شدن، ان الله یبشرک، خداوند به تو بشارت داده، به کلمت من، خب بر مریم وارد شد. آیه دیگه می فرماید ینزل الملائکه بالروح، حالا روح و ملائکه که اینو در بحث سوره قدر مفصل فرق بین روح و ملائکه رو صحبت کردیم، من امره علا من یشاء من عباده، خداوند میفرسته بر هر کدام از عبادش که دلش بخواد. در آیه دیگه میفرماید الله یستفی من الملائکه رسولا، الله یستفی من الملائکه رسولا و من الناس، البته از جمله مردم هم پیامبرانی داریم، از جمله ملائکه هم پیامبران داریم، منتها پیامبران مردمی برای مردم هستند، فرشتگان پیام‌آوران برای پیامبران یا برای اوحدی من الناس. پس یک سریشون مطابق قرآن کارکردشون نقل و انتقال پیامه، یک مول دیگه و یک گروه دیگه شون یا یک کارکرد دیگه شون قبض روحه. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل به، این آقای وقتا اشتباه میگن ملک الموت، ملک الموت. این یتوفاکم کی شما رو وفات میده؟ ملک الموت، اون ملک، اون ملائکه، اون کسی که در حقیقت متصدی مرگ. یه کار کرده دیگه اینا در قرآن برای کمک، یندتکم ربکم به خمست آلاف من الملائکه مستوینین، این هم تطویم شدن، یعنی چی؟ یعنی نشانه گذاری شدن. حالا چه ویژگی داره؟ جای خودش تو آیه، ولی بالاخره امداد به وسیله ایناست. چگونه امداد میکنن نمیدونیم، باید بریم ببینیم زیر این آیات آیا مفسرین با ادله قابل قبول چیزی گفتن یا نه، ولی قدر مسلمش اینه که به وسیله اینها امداد میشه. یکی دیگه از کارکردهاشون حمل عرشه، و الملکو علا ارجاها، کناره هاش هستن، و یحملو عرش ربک فوقهم یوم ازن سمانیه، اون روزم هشتا بگیرن این به کونی برون برمیبرن. حالا حمل عرش به اینها نسبت داده شده، گفتم هم چون از امور خرد گریزه به تعبیر امروزی ها یا به تعبیر مخالفت با عقل نداره، عرش ربکش مخالفه، خداوند که جایگاه نداره، ولی بالاخره چیزی رو حمل بکنند این منافات نداره، اما معنی قدرت به معنی هر چیزی هست. یا اینها کارشون تسبیحه، تر الملائکه حافین، حافین یعنی محفوظ کردن اونجا رو، دلش گرفتن، اونو در بر گرفتن، من حول العرش یسبحون بحمد ربه، اونا دور عرش رو گرفتن تسبیح میکنه. یکی موارد دیگه ای که دوباره تو اینها هست اینه که اینها اوصاف رو نهی میکنند یا باز می‌دارند یا هشدار میدن علیها ملائکتون قلازون شداد، یک ملائکه خیلی غلیظ شدید، لا یعصون رب لا یعصون الله، اینا اصلا خدا رو اسیان نمی کنن، ما امرهم خدا اون چیز بهشون امر میکنه اسیان نمی کنن، و یفعلون ما یعمرون هرچی بهشون میگن گوش کن. ما حسن داستان یک اموری رو از قرآن میشه در آورد، اینه، بیشتر از اینش هم قابل استفاده نیست به صورت موجب کلیه، ممکنه یه ملکی باشه این کارش باشه، اما کارکرد کلیشون اینه که اینها مطیعند، لایعصون احسیان نمی کنند، و مسئولیت هاشون هم چیست؟ به دستورات عمل می کنند، پیش و مهره عالم هم عمل اکره حل مسائل جهان هست. حالا آیا همه شونم هرچه دستور بهشون میدن عمل میکنن؟ بله، همه شونم دستور بهشون داده میشه نمیدونی، ممکنه یه شون تو صف واسطه باشن منتظر، چند نوعند نمیدونی. اینجا عرفا البته در رابطه با ملائکه بحثای بسیار مفصلی دارن، میگن اینا همون عقولن، عالمشون عالم جبروته و اینها واسطه در فیضن، نحوه سیستمشون چجوری سوال نمیخوان وارد اینا بشین، جای خودش گفتیم، جای خودش هم مطرح شد. اما نکاتی که درش وجود داره این که این کلیت ملائکه، پس یک، اینا اسیان نمی کنند، سرپیچی از دستور ندارن، کاری همشون ارجاعش انجام میدن، کاراشون چیه؟ هر کدوم به حسب خودشونه. یه نکته دیگر هم میشه از نه از آیات ظاهرن، از مجموعه اون دستاوردهای کلامی و فقهی یا عرفانی ما استفاده کرد که اینها مجردن، مادی نیستند. حالا در رابطه با مجرد مادی بودن خود صحبت میکنم، در این ها باید چه کار کرد؟ چند نکته داره، یکی این که ایمان به اینها مطابق قرآن واجب، و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و یوم الاخر فقط زل زلالن بعید، کسی که به اینها کافر بشه و ملائکته، یعنی در حقیقت ایمان به ملائکه کم یکی از ارکان ایمان به خداست، این که بر جمله بپذیرید هست، حالا چیشو نمیدونید، و المؤمنون کلون آمن به خیلی خدا و ملائکته و کتبهی و رسوله، این ایمان به اینها شرط ایمان کامله، حتی قبل از کتب و رسول آمده، یعنی کسی به قضیه خدا هست اما ملائکه نداره، توسط آیات قرآن مورد نفی واقع شده، گفتن این نوال مؤمنون کلون آمنه به این ایمان داره. اما انسان میتونه فراتر از ملائکه بشه؟ بله، انسان توان فراتر از ملک شدن داره، و علمه، این آیات بسیار مهمیست، تفاصیل بسیار مفصلی هم جای خودش داره، علمه آدمو، علمه آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، خداوند همین اسماء رو عرضه کرد بر ملائکه، فقال انبئونی بما به اسماء هؤلاء، به این اسماء منو خبر بدید، ان کنتم صادقین، اونا گفتن قالوا سبحانك لا علم لنا الا معلم تناج تو بگی میدونیم ما چه میدونیم انکه انت العلیم الحکیم. بعد گفت قال یا آدم انبئهم به اسمائهم، اسماء هم، حالا اسماء الاسماء باشه یا اسماء خود ملائکه باشه، این زمینش خیلی بحثا داره، تو یاد بده. فلما انبئهم، بعد که آدم یاد داد، قال علم اقول، خدا گفت علم اقول لکم انی اعلم و غیب السماوات، من غیب السماوات رو میدونم و الارض و ما تبدون و ما تکتمون. این آیه آیه تعلیم اسما دلالت بر این میکنه که جایگاه انسان فراتر از ملائکه است. البته انسان نه به عنوان هر بنی آدم، اون که انسان کامل میشه. پس این دو تا نکته در رابطه با اینها وجود داره. خب امام در بحث ملائکه مسائل مفصلی داره. یکی از بحثایی که ایشون داره در بعد در کتاب الحدیث صفحه 414 روش بخونیم خوبه. بیان که از برای ملائکه الله زنور 414 حدیث 26 بدان که از برای ملائکه الله صنوف و انواعی کثیره است. پس اولین نکته ای که ایشون مدعیه اینه که ملائکه چندین صنف مختلف که جز ذات مقدس علام الغیوب کسی عالم به آنها نیست. اونا کیا هستن؟ آنها جنود حق هستند و ما یعلمو جنود و جنود ربک الا هو، هیچ کی نمی. یک صفت از آنها، یک صنف از آنها، یک گروه از این ملائکه، ملائکه محیمینند. حیمه به معنای عاشق شده، محیم یعنی عاشق. یک گروه اینا محیمین مجذوبینن، یه دست ملائکه هم که اینا عاشق خدا، اصلا نظر به عالم وجود ندارن و نمیدونن که خدا آدم را خلق کرده یا نه، اصلا بی خبر هم از همه چی، بی خبر از غیرت. گفت در بیخبری از تو صد مرحله من پیشم، تو بیخبر از غیری، من بیخبر از خیشم. و مستغرق جمال و جلال حق و فانی کبریای ذات مقدس او هستند و گویند در آیه شریفه نون و القلم و ما یسترون، کلمه نون اشاره به این دسته از ملائکه است. پس یه دستشون ملائکه کیان؟ محیمی با هی دو چشم و میم بی نقطه. طایفه دیگر ملائکه مقربین و سکنه جبروت اعلی هستند. این از اینجا اگر بخوایم بگیم دسته قبل بالاتر از مقام جبروت هم میرن تو مقام لاهوت، اما اینها تو سکنه جبروت، جبروت اعلی، با آنها انواع کثیره هستند که از برای هر یک از آنها شأن و تدبیر است در عوالم، که از برای دیگران آن شأن و تدبیر نیست، هر کدومشون کاری میکنند. و طایفه سوم ملائکه‌ای هستند که ملائکه عوالم ملکوت اعلی و جنات عالیان، اینا خودشون اصناف مختلف دارن، انواع متشکل دارن. یه طایفه دیگه‌ای طایفه عالم برزخ و مثالن که میشه ملکوت اسفل. پس اگر عوالم عرفانی در نظر بگیریم، ما تو عالم ناسوت یا عالم ملکی، بالاتر از ما عالم ملکوت اسفل که عالم برزخ باشه، بعدش ملکوت اعلاست، بعد عالم جبروته، بعد بالاترش عالم لاهوته، بعدم عالم هاهوته که عالم ذاته. حالا همونه یا بحثش دیگه رو گفتیم قبلا هم اشاره کردیم به این بحث که بین ابن ترکه و ابن بین قیصری تفاوت مشرف در اینجا وجود داره جای خودش. بس یه طایفه دیگه ملائکه عوالم برزخ و مثال، طایفه دیگه ای هم جالبه که در همین عالم خاک هست. اینو در آیه که گفتم که میگفت در عالم اگر در اون زمین ملائکه بودن از جنس اونها میفرستدون، گفتیم نمیگه نیستن، یه اگه بود و قرار بود بفرستیم از خودشون بفرستدیم، که هر یک موکل امری و مدبر شعنی است. و این دسته از ملائکه مدبر در عالم ملک غیر از ملائکه موجود در عالم مثال و برزخ است. چه میگه؟ از اخبارم این مسئله ما میفرماین استفاده میشه. حالا اینکه میگن بعضی از ملائکه بال دارن، پر دارن، و به باید دانست که اجنهه و ریاش، ریش یعنی ریش یعنی بال، تا اعضای دیگر در جمیع اصناف ملائکه نیست. بال و پر و اینا مربوط به برخی از اقسامشونه، بلکه از ملائکه محیم تا سکنه ملکوت اعلا اینا اصلا منزه هم ندارن، از اینا منزه و مبرا هستن از امثال این اعضا و اجزاء مقداریه. اما ملائکه عوالم مثال یعنی ملکوت اصل و موجودات برزخی، در اونها اجزا و اعضا و اجنه و ریاش و غیر اینها بازم ممکن و تحققه. چرا؟ به خاطر اینکه مجرد تام اصلا ماده نداره، ولی مجرد ناقص میتواند شکل و صورت داشته باشه. پس اینا میتونن مثل صورت در آینه به این نحوه باشن، و چون از عوالم تقدرات برزخیه و تمثلات مثالی هستند، چون مربوط به اون دو عالمه، هر یک دارای مقداری خاص و اعضا و جوارحی مخصوص به خود می باشند. موجودات مثالی ماده ندارند، ولی شکل و شمائل ماده رو بتونند داشته باشند یه دارن. بعد میگه آیه و صافات صفا، این صف در آیه مام را آشکار داریم، نه همینجا دیگه تکرارش نکنیم. و جا امر را و جا عرب بکن و الملک و صفا صفا، این صافات صفا. و یا اولی اجنه هم مثنا و ثلاث و رباع، در آیه که میگه بال دارن دوتا و ستا و چارتا، این راجع به این صنف از ملائکه هست. لکن ملائکه مقربین و قاتنین، قطان یعنی سکان یعنی ساکنین، قطان جبروت اعلی به واسطه احاطه وجودیه قیومیه میتوانند در هر یک از عوالم به هیئت و صورت آن عالم متمثل شوند. این یعنی چی؟ یعنی ما تا حالا گفتیم چند دسته ملائکه داریم؟ ملائکه عالم محیم داریم، ملائکه ای داریم که مربوط به عالم جبروت هست، ملائکه ای داریم مربوط به ملکوت اعلی، ملائکه ای داریم مربوط به عالم برزخ هست، ملائکه ای هم داریم در همین دنیا عالم ملک هست. اینا هستند. اون ملائکه ای که در عالم برزخن و در همین عالم ملکن که تجرد مثالی دارن هر دوشون که هیچ، اما ملائکه بالا دستی جبروتی ها و ملکوت اعلا هم میتوانن تمثل پیدا کنند، بتونن تو عالم متمثل بشن. پس لکه ملائکه مقربین و قاتنین یعنی سکان در ملک در همون جبروت اعلی، اینها می توانند در هر یک از عوالم به هیئت و صورت آن عالم متمثل شوند. مثلا داریم میگه بله، چنانچه خود حضرت جبرئیل امین که از مقررین درگاه و حامل وحی الهی و از اعلی مراتب موجودات سکنه جبروت است، یعنی از محیمه ها نیستان، اون بالاترین جبروتی هست دسته دوم، اما از دیگه درجه یکاشو، برای ذات پیامبر مقدس پیامبر در مثال مقید دائما، مثال مقید در عالم ذهن، در مثال مطلق یعنی در عالم خارج به نحوه تجرد مثالی، در مثال مقید که صورت ذهنیه باشه دائما، و در مثال مطلق دو مرتبه، و حتی در عالم ملک به صورت ماده گاهی متمثل می شد. داستانی داریم به نام دهیه کلبی، شنیدید؟ دهیه کلبی برادر رضایی پیامبر بود، میگنم خیلی خوشگل بوده. چند بار جبرئیل به صورت دهیه کلبی بر پیامبر وارد شد، حتی در ملک گاهی متمثل به صورت دحیه کلبی رضیع رسول اکرم که اجمل الناس بود میشد. خب و بباید دانست که تمثل ملکی ملائکه در عرض موجودات ملکی نیست که هر سلیم الحس آن را درک کند. میگه اگرم احیاناً جبرئیل اومد با ماده از در اومد تو، بازم ممکن است سه تا تو این اتاق ببینن بقیه نبینن. حتی اگه شما چشم داری سلیم الحسی ممکن رو نبینی، بلکه باز به جهه ملکوتی آنها غالب و جهات ملکیه آنها مغلوب است، و لحاظه آنها پس از تمثلات ملکیه نیز مردم با چشم ملکی نمیبینند، بلکه با تأیید حق و اشارت حضرت خاتم الانبیا بعضی از اصحاب جبرئیل را به صورت دهیه کلبی می دیدند. یعنی حتی همون وقت هم که به صورت دهیه کلبی وارد شد و ملکی بود، حتی مادم را داشت، باز پیامبر که می دید بقیه نمی دیدند، چهار نفر می دیدند. خب اینجور سوال مطرح می شه، و اون سوال اینه که تمثل یعنی چی؟ که امام میگن بگو، میگن این به صورت تمثل است و به صورت این نیست که تجافی باشه، به صورت تجلی است. تمثل یعنی چی؟ حالا یک اینو پردازی بدیم و بعد حالا مقدار دیگه رجوع احکام ملائکه بخونیم، برگردیم به آیه شریفه خدا.